بهارگردی نام داره که طبعا موضوع سفر به نقاط مختلف ایران در بهار هست. به اتفاق هم گوش کن.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را از ایران آغاز کنیم.
در بهارگردی.
بهارگردی. جایی رو داشتیم که بهش بگیم اولین موزه ظروف ایران.
خانم خندان همکار من انقدر منقلب شدن وقتی دارن اینا رو تعریف
کردن.
من احساس میکنم الان اینا ایشون جان جسمشون اینجاست، روحشون من احساس میکنم الان در بقعه شیخ صفی الدین
واقعا
داره گردش میکنه.
واقعا
سلام، مازیار شفاعتی هستم. همراه ما باشید برای یک سفر دیگه به یک نگین دیگه از طبیعت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین. همراه ما باشید در سفر به اردبیل.
امروز با هم می‌خوایم بریم اردبیل و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی رو ببینیم. یکی از شاهکارهای معماری دوره صفویه و شاید بتونم بگم بی بدیل و بی نظیر در دنیا.
خب امیدوارم توی این سفر بتونیم قسمت‌های مختلف این منطقه از کشور و بالاخص در خصوص بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی براتون صحبت‌هایی رو داشته باشیم که شاید نشنیده باشیم. ما داریم میریم به سرزمین دلاور مردان اردبیل، داریم میریم به کوه سبلان، یا به قول آذربایجانی ها، به قول هموطنان اردبیلیمون، سابالان.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر میکند.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
هر ایرانی که وارد اردبیل میشه قبل از اینکه پاشو داخل شهر بذاره، منظره زیبای کوه سبلان یه جوری اونو به سمت خودش بکشه. ما همیشه تو برنامه‌هامون مسیر پیشنهاد میدیم برای رسیدن به این جاذبه ها. امروز هم می‌خوایم برای رسیدن به شهر اردبیل چند تا مسیر گردشگری رو به شما پیشنهاد بدم.
برای رسیدن شهرهایی را خواهیم دید با جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیر به روایت مازیار شفاعتی.
که از زیباترین این جاده ها که اگر گردشگران ما، هموطنان عزیز ما، بخوان از تهران، ما تهران رو در مرکزیت قرار بدیم، به سمت اردبیل برن، جاده زیبای اسالم به خلخال.
فوق العاده زیباست این جاده و هم خیلی حالا مناظر بدی و احوال خوبی داره، هم آثار تاریخی خیلی مهمی داره. نمیدونم شما مثلا تا حالا اسپی مزگت رفتین؟ فوق العاده.
ببینید این جاده، مطمئنم هموطنان عزیز من، این مسیر، یعنی در مسیر اسالم به خلخال، در گردنه اسالم به خلخال، بدون شک مناظر متفاوتی رو میبینه. خب سالهایی که سرده و زمستانها سنگینه، معمولا این گردنه خیلی پربرف. یعنی من خاطرم هست چند تا نوروز از اونجا عبور کردم، در گردنه ارتفاع برف کنار جاده بیش از 4 متر بود. خب از اسالم به خلخال و از خلخال به کیوی و از کیوی به اردبیل. اما این بین یک اثر طبیعی داریم با عنوان دریاچه نئور. یه موقع محجور مونده. فقط طبیعتگردا میشناسنش.
چرا من البته خب دریاچه نئور رو دیدم، به نظرم خیلی ویژگی بارزی نداشت.
نگید اصلا اینا.
چیه اون ویژگی؟ خب. من رد شدم از کنارش.
وسعت دریاچه وسیعه. عشایری که در بهار اینجا میان و در مراتع گوسفندان خودشونو به چرا میبرن. ماهی قزلالای رنگین کمان که فقط توی این دریاچه است و مختص این دریاچه است که اگر کسی علاقه‌مند به ماهیگیری باشه خیلی میتونه لذت ببره، یعنی یک برنامه شبمانی یا اصطلاحاً کمپینگ برگزار بکنه در کنار این دریاچه، میتونه اگر فصل مجاز باشه و بتونه ماهیگیری بکنه قطعا لذت میبره از ماهیگیری. و یه نکته جالب دیگه ای داره این دریاچه، این دریاچه در فصل گرم سال در تابستان که سطح آب پایین میره به دو تا دریاچه تقسیم میشه و شما به راحتی میتونید از وسط دریاچه، از وسط بین دو تا دریاچه عبور کنید و برید اون طرف.
جالبه.
این از نکات خاص این.
من البته چون خب اونجا ییلاق تبالشه.
بله دقیقا. ییلاق
این عشایری که شما میفرمایی در واقع عشایر اهالی تالش هستن که در فصل ییلاق فکر میکنم که میان به این منطقه.
بله.
و برای من خاطر انگیزترین سفرم پیاده روی از دریاچه نئور تا سوباتان
بوده. به به به. اصلا یکی از مسیرهای زیبای طبیعت.
فکر میکنم شاید اونایی که ماجراجو باشن بیان برعکس این کارو بکنن. یعنی از سمت تالش پیاده بیان این مسیری که برعکس بیان نئور، بعد نئور ماشین بگیرن برن برده.
البته این فصل بعید میتونه.
این واسه خیلی سرده اصلا فکرش
اما
نکنی.
معمولا این سفر توی خرداد ما سفر زیبایی خواهد.
بله دشت پر از شقایق با مناظر بکر بدون کوچکترین اثری از تکنولوژی. کوچکترین اثری از تکنولوژی در این منطقه نیست. امیدوارم فعلا نباشه. بعد از نئور یعنی ما نئور رو ببینیم بعد چقدر راه داریم تا بریم به اردبیل؟
تقریبا نزدیک به 2 ساعت.
2 ساعت تا اردبیل.
2 ساعت تا اردبیل از سر جاده نئور تقریبا مسیر ماست. در شهر اردبیل هم وقتی وارد میشیم اگر بخوایم دیدنی هاش رو بگیم، دریاچه شورابیل، دریاچه که در شهر اردبیل قرار گرفته و در حقیقت به عنوان یک منبع آبی برای شهر ازش استفاده
در داخل شهر.
بله در داخل شهر. و این دریاچه شورابیل حالا توی این فصل اما در فصل زمستان فوق العاده است. در بعضی از زمستان ها چون میدونید اردبیل جزو شهرهای سرد کشورونه، این دریاچه کاملا یخ میزنه.
جدا
کاملا یخ میزنه. شورابیل از تفریگاه های مردم اردبیل، شهرداری اردبیل هم روش خوب کار کرده و اطرافش هم بوستان های زیبایی داره.
سفرهای ایرانی.
بریم سراغ مقصدمون، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.
نمیدونم چقدر عزیزان اصلا آشنان با اولا شیخ صفی الدین اردبیلی، یکی از عرفای بزرگ ما، و این بقعه چرا اینجا، چرا اردبیل؟ چون ما عموما عادت داریم که بناهای به این مهمی و فاخریمون در مرکز ایران باشن. خب همه اصفهان رو با معماری دوره صفویه میشناسن.
بله.
بعد از اون قزوین رو میشناسن و حالا شاید شهرهای دیگه، ولی یکی از مهمترین آثار دوره صفویه، یک کیفیت کاملی از تزئین، رنگ، معماری، کتیبه و اتفاقات درون این بنا هست. یه کیفیت خیلی خاصیه. ما با یه همچین ویژگی های جای دیگه ای نداریم. میدونید این بقعه در طول قبل از دوره صفویه و در بعد از دو، یعنی با ظهور صفویه تا آخر دوره صفویه، جاذب بسیاری از ثروت ها، اتفاقات و وقایع مهم بوده برای ما. خب سرسلسله صفویان، شیخ صفی الدین اردبیلی، عارف بزرگ، گنبدی که این بقعه داره تقریبا هیچ جای ایران وجود نداره. این گنبد هندسی با نقشه خیلی
خاصه.
عجیب.
خیلی خاصه.
خیلی خاصه.
ببینید به دو دلیل خاصه، هم از نظر هندسی هم از نظر موقعیت، یعنی بله. کنار جنگل.
یه چیز عجیبیه، منظر عجیبی داره اگر روی ایوان بقعه بیستی.
بله. منطقه مرتفع.
در منطقه مرتفع خودش یه سادگی، داخلش خیلی آرامش و سادگی خاصی داره. میدونی نمیدونم چقدر عزیزان با دامنه های سبلان و ییلاق تالش آشنان، خیلی خیال انگیزه به خاطر اون مه عجیبی که داره. یه جوری میدونید اگر بهش اشعار این مردمان این منطقه هم نگاه کنید، اگر به قصه های ایل شاه سوند یا اشایر تالش نگاه بکنید، همیشه یه خیال و یه فضای وهم‌آلودی دارم. نمیدونم، برای من همیشه یه تصویر خیال انگیزیه این تصویر.
البته برای منم مهمه. من احساس بکنم که وقتی که شما دارید روی یک مسیری، روی یک جاده‌ای سفر میکنید که یا شخص مهمی، یک شخص بسیار بزرگی این راه رو در گذشته، در ادوار گذشته رفته، من خودم حس خوبی بهم دست میده. حالا اینو در گردشگری اصلا یک مقوله است، میگن گردشگری نوستالژیک.
درسته.
الان ما میبینیم که خیلی ها به خصوص تو همین فصل سفرهایی رو انجام میدن به غرب کشور و جنوب غرب کشور تحت عنوان راهیان نور.
درسته.
خب من فکر میکنم این دقیقاً مصداق همین حرفی که شما میزنید. چرا ما الان اینقدر علاقمند داریم این مسیر رو برن
و تجربه کنن
و پیاده میرن،
پیاده برن ببینن،
پای برهنه میرن،
دقیقاً
بدون امکانات میرن.
ایشون برمیگرده اینجا حلقه مریدانی تشکیل میده، خانقاهی که خب خانقاه صرفاً محل تجمع درویشان و سما و اینها نبوده، بلکه یک جور وقف عام بوده.
بله.
خیلی از نیازمندان، مستمندان میومدن، روزانه غذا میگرفتن، سرپناهی میگرفتن، استحمام میکردن، خدمات روزانه میگرفتن. خیلی از مسافران و زائران در اینجا پذیرایی میشدن و خب حلقه درس اول از همه، حلقه درس و بحث و بعد خب اون حلقه عرفانی که همیشه توی یه همچین مجموعه گرده همچین از عزیزانی بزرگوارانی شکل میگرفته.
ببینید من راجع به این گنبد داشتم میخوندم، به فضای داخلش خب بارها رفتم، هر دفعه هم رفتم لذت بردم. اینجا ده ها هنر در کنار هم شما داخل مجموعه میبینید.
خیلی کوچیک.
خیلی کوچیک.
خیلی کوچیک.
این برای من خیلی جالب بود. این تلفیق این رنگ ها اینقدر زیاده که خب به نظر من هر کدومش رو یه کارشناس باید راجبش صحبت.
اصلا اوج هنر صفوی
شما طلاکاری میبینید. نقره کاری میبینید. خط میبینید، نقاشی میبینید، مقرنس میبینید، معرق میبینید، منبت میبینید. تمام اینها رو یک جا دیدن در یک فضای کوچیک انرژی بزرگی
میده. ما خیلی که بخشای کمیشو داریم میبینیم، چون بخشای زیاد بخشهای از این موقع تخریب شده. این موقع یک مجموعه باغ بزرگ به حیاتهای تو در تو بوده. هر بخشی یه قسمتی داشته که الان بخشی از اون حیاتها و آثار اون باغ
خیلی بزرگتر از این بوده.
بله خیلی بزرگتر بوده. یه قبرستان بزرگ داشته، فضاهایی که امروز ما مثلا به عنوان چله خانه، مسجد جنت سرا، چینی خانه و اینها بله. رو میشناسیم، مفصل تر بوده و خب این بخشش تا امروز مونده. ولی ویژگی ها اولا بخوایم کمی از اون منحصر به فرد بودناش صحبت بکنیم. گنبد بقعه،
گنبد الله الله،
تنها گنبدیه که ما در معماریمون داریم، خیلی شبیه برج آرامگاه های ماست، ولی یه گنبده.
آره درسته، اینی برج میمونه.
بله از پایین تا بالا یک تکه است. اولا هیچ الحاقی نداره، یعنی شما خود گنبد رو کامل از پایین تا بالا میبینید. این بقع امروز بلیت فروشی داره و خیلی خدمات توریستی درش اطرافش ارائه میشه.
آرامگاه خود شاه اسماعیل اول اونجاست.
آرامگاه شاه اسماعیل اول اینجا بله. بوده. اینجا هست.
اول برنامه فرمودید که ما اینجا گورستانی رو داریم تحت عنوان
شهیدگاه.
خب من میدونم بعد از نبرد چالدران که متاسفانه شاه اسماعیل مغلوب شد در نبرد با عثمانی ها، شهدای این جنگ رو همه رو منتقل کرد به این نقطه.
بله.
خب چالدران در 20 کیلومتری خویه و تمام شهدا رو آورد اینجا.
بگوید حدود چند کیلومتر مثلا بشه؟
شاید بیش از 100 کیلومتر، 100 و خورده کیلومتر، نزدیک 200 کیلومتر فاصله است و اینها رو همه رو آوردن اینجا.
ببینید همیشه شهید این معنای این که کسی ایثار بکنه برای سرزمینش، برای اعتقادش، برای اینکه دیگران در یک آرامشی و رفاهی به سر ببرن. این ایثار، این فداکاری، این از خودگذشتگی، چه برای آرمان چه برای سرزمین، همواره ستایش شده است.
من یه چیزی راجع به چالدران بگم، حالا صحبتش شد. چرا این شهیدان اینقدر برای شاه اسماعیل عزیز بودن که اینها رو منتقل میکنه به جایی که جدش اونجاست؟ عثمانی ها مسلح به سلاح گرم بودن.
بله.
و یکی از دلایل شکست ارتش صفوی از سلطان سلیم این بوده که اونها مسلح به سلاح گرم بودن و تعدادشون هم خیلی بیشتر از ایرانی ها بوده. ایرانی ها هم مجهز به سلاح گرم بودند، اینطور نبوده که اصلا نباشند. اصلا خود شاه اسماعیل وقتی به قدرت میرسه به کمک سلاح گرم قدرت میرسه، اما سربازان ایرانی استفاده از سلاح گرم و دور از مرام و مسلک جوانمردی
می‌دونستن. جنگ پهلوانی، جنگ تن به تنه.
و یه نکته جالب به شما بگم، نمیدونم میدونستید یا نه. در نبرد چالدران زنان ایرانی هم حضور داشتن.
جدا.
زنان ایرانی که دوشادوش مردان ایرانی در این نبرد مبارزه کردن.
من برام وقتی شهیدگاه رو دیدم این برام خیلی عجیب بود که در اون زمان با این اتفاقی که افتاده،
بله،
اینقدر این شهدا اجر و قرب دارن که شما سنگ‌های مزار اینها رو که نگاه کنین در نهایت نفاست و ظرافته. میدونی یک جور هم سوگواریه، میدونید مثل این نمونه که شما معمولا وقتی مثلا مادری بچه‌ش از دست میده برای اون سوگوار بهترین لباس رو تنش میکنه، ممکنه بر همیشه مثلا رو مزارش بهترین ها رو میذاره، یه جوری هم بزرگ داشته مقامشونه هم یه سوگواری خیلی زیباست. یعنی انقدر زری این هنرها و این سنگها به قدری ظریفن و به قدری زیبان. دوستان حتما که میرن به اینجا برن پشت بقعه و شهیدگاه رو ببینن.
بله.
و این ظرافتها رو، این رنگ برنگ شدن این سنگهای سنگ قبرها رو و این همه هنر رو ببینن. برگردیم به بقعه و وارد آستان مبارک این بقعه و این عارف بزرگ بشیم. ورودی خیلی کوچیکی داره. دقت کردید؟
بله، کاملا.
از یه بغل گوشه میرید داخل و وارد یه فضایی میشیم غرق رنگ. از کف تا سقف. طلاکاری، رنگ‌های قرمز، سبز، سرمه‌ای، خیلی با یک تزئینات بسیار ظریف که ویژگی های این تزینات کاملا متعلق به دوره صفویه. صفویه یه جورایی هنر ایران رو متحول میکنه تو دوره خودش. یعنی ما یه رنگ و بوی یک پارچهی به همه شؤون زندگی ما میده، به لحاظ هنری یا به لحاظ صناعت. یه یک پارچگی خاصی داره و یه تفاوتی با دوران قبلش. کاملا یه سلیقه خیلی ظریف ایرانی توی هنر صفویه هست به نظر من.
خب میدونید شاه طهماسب خیلی هنرمند بوده. من راجع به شاه طهماسب مطالعه میکردم که مثلا در امارت چهلستون قزوین ایشون مستقیم بالا سر کار معمارها بوده.
بله.
بعضی از نقاشی‌ها رو خودش انجام، چون اصلا روحیه بسیار شاعر مسلکی داشته.
بیشتر شاهان صفوی این
روحیه داشتن. من فکر بکنم این هنری که در زمان صفوی اینقدر تجلی پیدا میکنه به خاطر اینکه متولیان کشور اهل هنر بودن، اهل ذوق بودن. می‌خواستن
احترام
بهترین ها رو
می‌آوردن. بله. یک هدیه از طرف از دربار چین برای فکر می‌کنم شاه عباس میاد.
بله.
اگه اشتباه نکنم. حالا که پادشاه صفوی میاد، بیش از 1000 قطعه ظرف چینی نفیس بوده. که شاه عباس میاد اینو وقف بقعه می‌کنه و براش یک موزه درست می‌کنه. خیلی جالبه. خیلی‌ها وقتی میرن طبقه ششم عالی قاپو در اصفهان،
بله،
اون رو به عنوان تالار موسیقی می‌شناسن که گچبری‌ها شبیه ظروف بهش میگیم تنگبری. شبیه ظروف همه فکر میکنن این به خاطر آکوستیکه و اینم
من خوندم اینم
به خاطر مواجه شدن اینه که در واقع زمانی که خارجی ها اومدن و شروع کردن رو بناهای ما کار کردن، اروپایی ها با فرنگ خودشون بناهای ما رو تفسیر کردن و اون یکی از فکرهای اونها بوده. چون ما شواهدی هم داریم که تو اون طبقه موسیقی نواخه بزم برگزار میشده. این بزرگتر از مقیاس اون رو ما در بقعه شیخ صفی داریم، فضایی که ساخته میشه به نام چینی خانه. برای به نمایش گذاشتن این ظروفی که اهدا شده به دربار صفویه. یعنی یک موزه. این تاق‌ها رو، این تنگبری‌ها رو که خیلی جالبه، قاب‌هایی هستن، شکل ظرف، شکل تنگ، شکل بشقاب، شکل خیلی شکل‌های متنوعی دارن. اینا رو درست می‌کنن و در هر یک دونه‌شون یکی از این بشقابا رو قرار به نمایش می‌ذارن و قرار میدن. خب تصور بکنید یک فضایی که از کمرپوش دیوار تا سقفش ظرف چینیه و یه همچین ذوق و سلیقه، یعنی در واقع اصحاب هنر رو به ذوق بیاره، اصحاب فرهنگ رو به ذوق بیاره. خب میدونید اینجا یه مسجدی هست به نام مسجد جنت سرا.
بله.
مسجد هشت گوشه‌ای هست که محراب نداره.
بله.
و محل اون حلقه مریدان بوده و بعدن که یه بخش از کتاب به اینجا اهدا میشه در زمان، فکر می‌کنم در زمان شاه عباس اگه اشتباه نکنم، اینجا کتابخانه میشه و همه این مجموعه کتابخانه با اون تزئینات فوق العاده زیبای مجموعه داخل بقعه همه اینها یک فضای نفیس و گرانقدر،
یعنی فرهنگ و هنر و تاریخ و عرفان
و فرش شیخ صفی که ما میدونیم این فرش در این بقعه
بوده
فرش بوده 700 ساله فکر کنم 600 سال اینطور
که متاسفانه فکر بکنم اگر اشتباه نکنم به سرقت رفت.
نه به سرقت نه. یک قصه
خب
میدونی میگم
دوست دارم اینو بشنوم.
این بقعه هم شاهد اوج ما بوده هم شاهد افولمون بوده. یک زمانی که خب در میدونید که در دوره جنگ های ایران و روس ایران بسیار تضعیف میشه و متاسفانه در این دوره این جنگ ها این بقعه غارت میشه. بخش های زیادی از کتاب های بقعه همه مجموعه اسناد بسیار درجه یکی داشته اینجا، ثروتش بوده، فرش هایی که داشته و
یعنی در همین اواخر قاجار
بله دوره قاجار غارت میشه و الان همه این اشیاء در موزه ارمیتاژ روسیه نگهداری میشه. یک اتفاق
ببخشید من وارد بشم از جمله همین فرش؟
نه
چون این فرش من میدونم اونجا
فرش
نیست.
این فرش نه، این فرش در موزه ویکتوریا آلبرت لندن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. قصه این فرش میدونید یه جورایی نمیدونم برمیگرده به این دورانی که هم دوره در دوره قاجار که ما اون قائم به ذات بودن فرهنگ خودمون از دست دادیم، تزلزل داریم، تکیه نمی کنیم و بسیاری از ثروت هامون رو با این که خیلی هم نگهداری می کنیم و ما از اون گردنه دوران استعمار عبور می کنیم، ولی نه یک چیزهایی رو از دست می دیم از جمله این فرش. این فرش رو متولیان اون زمان چون بقعه خب بعد از همجنگ ایران روس خیلی آسیب، بعد از دوره صفویه و بعد از جنگ، بعد از اون سری جنگ ها خیلی آسیب می بینه و ظاهرا متولیان بقعه می فروشن به این فرش رو برای تعمیرات، هزینه تعمیرات و این فرش از ایران خارج میشه. البته خب این فرش دوباره باز بافته شد در 10 سال گذشته، همین فرش بافته شد اونجا پهن شد و جمعش کردم به نمایشش گذاشتم به خاطر اینکه زیر پای مسافرها و بازدید کننده ها خیلی سایده شد. ولی خب میگم این بقعه هم اوج شوکت ماست هم یه زمانی نه. برگردیم دوباره به این فضای آستانه‌ای که شما وارد بقعه میشید. خب این فضا فوق‌العاده نفیسه، در دو طبقه است، تزئینات بی‌نظیری داره، قبلا کفش ظاهرا اون فرش پهن بوده. ولی همه اینا برای چی بوده؟ ما یک سنت وقف داریم که مکانهایی رو درست میکنیم به نام دارالحفاظ. اینها مکانهایی هستن که وقف میشن و یک وقفنامه‌ای براشون تنظیم میشه که افرادی در اینجا شبانه روز یا در ساعتهای خاصی قرآن بخونن یا قرآن حفظ کنن، قرآن تدریس بشه. و درست پیش پای
مرقد.
درست، یعنی شما اون مرقد که هست درست یعنی اون فضای روبروش، اون تالار روبروش فضای دارالحفاظه. واقعا فضایی که برای چند شاید چندین دهه حتی بیش از 2 قرن درش مداوم قرآن خوانده شده. این فضا کم فضایی نیست. تمام این هنر چون زیباترین قسمت در داخله به لحاظ هزینا. و از یک دری میرید به قسمت چینی خانه که الان موزه است.
بله.
بخشی از این ظروف و خب روسا همه رو نبردن. یه بخشش مونده بود که
یعنی الان این چینی هایی که اونجا هست در حقیقت
هست.
چینی هایی که مونده.
بخش زیادی
بیش از این بوده.
بله که هرچی که مونده بود رو انتقال میدم به موزه ملی ایران.
بله.
در اوایل فکر میکنم اوایل دوره پهلوی اول و بعد از این که در اواخر دهه 60 شمسی یا اوایل دهه 70 که این بقعه مرمت میشه. در دهه 60 بقعه مرمت میشه. چون اصلا این بقعه خیلی یعنی این وضعیت امروزی که میبینید بعد از انقلاب این بقعه به این شکل در میاد. باز حالا فکر میکنم در بحبوحه جنگ هم مرمت میشه و خلاصه بخشی از این ظروف رو میارن در اینجا به نمایش میذارن. یک سری دیگه از گنجینه خود بقعه را هم اونجا نمایش میذارن که مهمترینشون به نظر من خرقه شیخ صفی‌الدین.
بله خرقه شیخ صفی‌الدین.
یه خرقه 700-800 ساله. درسته. که ما بار مواجه بشیم ببینید خرقه چیزیه که همیشه قطب اهل تصوف اون رو بر دوش میکشیده. نگاه بکنیم ببینیم که این خرقه بالاخره اگه از شیخ صفی تا الان رسیده مال آدمهایی بوده که در زمان خودشون بزرگ دونسته میشن، با خودش این ویژگی رو داره و نگهداری میشده. این به ارث رسیدن، این
یعنی نسل به نسل
و به نسلهای بعد منتقل کردن، این یکی دیگر از نمادهاشه برای ما که ما خب چقدر به اینا احترام
پس با این وضعیت این خرقه از نظر ارزش کمتر از اون فرش شیخ صفی‌الدین نیست.
نه نیست. درسته ما اون فرش رو امروز از دست دادیم، ولی میتونیم فرش رو میبافیم.
بله.
ببینید فرش، درسته فرش خیلی فرش قدیمیه و برای ما خیلی مهمه، ولی ما عینش رو هنوز ببینید این که میتونیم عینش رو ببافیم.
درسته.
یعنی این که ما یک هنری رو منتقل زنده است برام، این میراث زنده است. عین اون فرش بافتش برای ما ممکنه.
بله.
می‌بینید یعنی این که نشون میده آهام پس من چیزی رو، من تونستم حافظ میراث گذشتگانم باشم، حافظ دانش گذشتگانم باشم. این خرقه هم همین نشون میده که دست نسل به نسل نگه دار به نسل بعد انتقال بده.
خیلی جالب بود. به حال حال و هوای فکر میکنم هم من هم شنوندگانمون حسابی عوض شد.
میگم عزیزان برن به زیارت، اطراف اینجا بگردن، توی حیاطهای بقعه بنشینن، اون شهیدگاه رو ببینن. نگاه کردم دیدم برای اینکه امروز من اینجا بیستم قرن هاست که جان فشانی ها میشه، خون ها ریخته میشه، عزیزانی از دست میرن فقط به خاطر اینکه امروز من اینجا بیستم بگم این سرزمین منه، این باور منه، این اعتقاد منه و من در امنیتم. دولت صفوی، من به لحاظ حالا تاریخ و فرهنگ میگم، شاید خیلی ها مثلا میان میگن که نه برای ما یک بعد از دوران سلجوقیان و بعد
بله.
و بعد حالا باز با هجوم حمله مغول و برآمدن دورای ایلخانی و تیموری، خیلی ها میخوام بگن که نه یک افولی هم داره در فرهنگ و هنر، ولی من به نظرم نمیاد. ببینید یک قدرت یک پارچه به لحاظ اقتصادی و به لحاظ فرهنگیه. ما اینجور نیستش که در دوره صفویه شاید شعرهای بزرگ به مثلا بزرگی مولانا نداریم.
درسته.
ولی ما خوشنویسان بزرگی داریم.
بله.
ما نقاشان بزرگی داریم و ما فلاسفه بزرگی داریم. مرحوم میرداماد، مرحوم ملا صدرا، اینها تقریبا ادامه دهنده سنت فلسفی ما هستند. چون در تاریخ فلسفه اسلامی خیلی ها میان غربی ها که این تاریخ رو نوشتن با ابن رشد اون رو پایان یافته میدونن، در صورتی که نه، این سنت تا همین الان در ایران زنده است.
بله.
یعنی ما فلسفه اسلامی رو حتی بعد از مرحوم علامه طباطبایی ادامه دادیم. بعد در دوره صفویه اتفاقا دیگه از دوران برجسته تاریخ فلسفه اسلامیه. نه اینجور نیست. دولت صفوی هم به لحاظ اون اعتقادش که به باور تشیع داشته بسیار آبادیای زیادی در ایران انجام میده، هم به لحاظ فرهنگ و هم به لحاظ دانش ما رو در واقع دوره اطلاعیه برای ما. اینطور نیست که بعضی ها تصور میکنن که دوره اطلاع نیست.
قطعا همینطوره.
سفرهای ایرانی.
ما که تا اینجا اومدیم یه کجا رو ببینیم شهر اردبیل؟
من پیشنهادم کوه سبلان و مناطق ییلاقی دامنه های سبلان.
فوق‌العاده.
اگر به اردبیل اومدید از سرین و آلوارس غافل نشید. خب سرین که یک شهر کاملا گردشگری ایران، شهریه که به جرأت میتونم بگم همه وقت سال تقریبا
مملو
از گردشگر. و کوه سبلان، این کوه بزرگ سومین قله بلند ایران، ارتفاعی در حدود 4811 متر داره. خب توی این فصل صعود به سبلان برای هر کسی مقدور نیست، چون بهار فصل خطرناکی برای کوهنوردی کردن. اما دامنه های این کوه انقدر جاذبه درش نهفته است که میتونید از اون استفاده بکنید. ما آب گرم های مختلفی رو در دامنه های سبلان داریم.
درسته.
مثل قطورسوی، مثل شابیل و آب گرم بزرگ گامیشگلی در سرین، که خب من پیشنهاد بکنم دوستان از این آب گرم ها توی این فصل استفاده بکنن و به آلوارس هم سر بزنن. آلوارس در حقیقت یک منطقه توریستی مرتفع در دامنه سبلان که اگر دوستان به سرین برن به راحتی میتونن یک مسافت 30 کیلومتری رو تا آلوارس طی بکنن و از زیبایی های اونجا استفاده بکنن. پیست اسکی هم داره و فکر بکنم توی این فصل، بله قطعا سبلان انقدر برف داره که اگر اهل اسکی هستید چوب اسکی هم با خودتون ببرید و آلوارس رو خوب بگردید.
و البته در دامنه های سبلان اشایر شاه سبن رو هم فراموش نکنید. برید به چادرهاشون، هم خیلی میتونید چیزهایی رو ازشون تهیه بکنید چون لبنیات فوق‌العاده‌ای دارن، هم میتونید دمی باهاشون بنشینید، بسیار مهمان نوازن و هم یک بارید این فضای مهالود سبلان رو تجربه کنید. در مه دویدن، در لابلای این بته‌ها و این چادرها و در این فضا بودن و دویدن، من فکر میکنم حتی برای نوجوانهای ما و برای بچه‌های کوچکتر ما میتونه خاطره خیلی زیبایی باشه. ما خیلی کم با طبیعت و با حیوانات ارتباط داریم. بودن کنار اشایر میتونه برای بچه‌هامون این امکان رو خیلی خوب فراهم بکنه و از این عزیزان خریدن عسل رو در دامنه‌های سوالان فکر می‌کنم که فراموش نکنید. عسل درجه 1
بدون شک بهترین سوغات اردبیل
عسل.
ممنونم از این که با من و همراه خوبم خانم خندان در این برنامه سفر کردید.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.